بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب به برنامه مجله خبری رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی همراه با همکارانم با مجموعه ای از گزارش و خبر درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما ابتدا اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از حسام مهدوی.
با سلام، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه توافق کشورهای آلمان و فرانسه را برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران جلب کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به همراه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری در پاریس شرکت کرده بود گفت جمهوری اسلامی ایران همچنان یک خطر محسوب می‌شود. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه اوت از احتمال توقف ساخت بمب اتمی توسط ایران اطلاع یافته بود. اظهارات سخنگوی کاخ سفید بعد از آن ابراز شد که در ایالات متحده بحث بر سر میزان اطلاع جورج بوش از گزارش‌های مربوط به توقف برنامه توسعه سلاح‌های اتمی ایران بالا گرفته است. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت رهبران محلی در عراق خواستار وحدت در سطوح بالای سیاسی در این کشور هستند. آقای گیتس این موضوع را در بحرین و پس از سفر به عراق و ملاقات با نوری المالکی و مقامات ارشد عراقی عنوان کرد. در پی خروج روسیه از پیمان منع گسترش تسلیحات متعارف در اروپا، الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه این کشور گفت در صورتی که ناتو از گسترش تسلیحاتی در اروپا بپرهیزد، روسیه سلاح‌های بیشتری در مرز غربیش مستقر نخواهد کرد. و ایلگار نسیبوف یکی از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در جمهوری آذربایجان دستگیر شده و به مکان نامعلومی در نخجوان منتقل شده بود، توسط قاضی به دادگاه فراخوانده شد. دو روز پیش آقای نسیبوف توسط همین قاضی از اتهامات وارده تبرئه شده بود.
با سپاس از حسام مهدوی. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. مجموعی از گزارش و گفتگو داریم در باره واکنش ها به گزارش اطلاعاتی آمریکا از واشنگتن تا پاریس، موسکو و تل‌آویو. تظاهراتی در برلین درباره وضعیت پناهجویان و گزارش های دیگر. کاخ سفید روز پنجشنبه مجدداً تأکید کرد که بنابر گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا، استراتژی رئیس جمهوری در مقابله با مسئله اتمی ایران صحیح بوده است. پریچهره فرزام گزارشی دارد در این باره.
کاخ سفید روز پنجشنبه گفت سیاست پرزیدنت بوش درباره ایران تغییری نکرده است. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید که در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه با نمایندگان رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت داده‌های جدید سازمان ملی اطلاعات آمریکا درباره برنامه اتمی ایران آنچه را که ما گفته‌ایم تایید کرد. خانم پرینو گفت ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران برنامه محرمانه اتمی داشته است و می‌دانیم که غنی‌سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد و باز هم می‌دانیم که موشک‌های دوربرد را نیز آزمایش کرده است. چهارشنبه شب دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا طی مصاحبه‌ای گفت تمام گزارشی را که سازمان ملی اطلاعات آمریکا درباره برنامه اتمی ایران داده است باور دارد. با این همه وی گفت اکنون چیزهایی وجود دارد که آنان نمی‌دانند. همیشه این امکان وجود دارد که شرایط تغییر کند، اما به هر حال سازمان ملی اطلاعات با آنچه در دست داشته بسیار خوب عمل کرده است. معاون ریاست جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که اکنون بسیاری میگویند ببینید ایران آن تهدیدی نبود که شما میگفتید هست یا تهدیدی نیست که همچنان ادامه داشته باشد، گفت به نظر من این مهم است که درباره معانی هر مطلبی که گفته میشود دقت کرد و این مهم است که آن معانی را در چهارچوب گسترده تری در آنچه به ایران مربوط میشود قرار داد. واقعیت آن است که اگر چند سال به عقب برگردید میبینید که ایران دو برنامه داشته است، یکی برنامه غنی‌سازی اورانیوم که در نطنز بود، برنامه‌ای که تا سال 2002 میلادی و هنگامی که برملا شد به صورت محرمانه انجام می‌شد و اگر خاطرتان باشد اطلاعات آن توسط یکی از گروه‌های مخالف ایران اعلام شد. در آن زمان ایران پذیرفت که یک برنامه غنی‌سازی اورانیوم را در نطنز دارد و پس از آن رسیدگی به آن در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. معاون ریاست جمهوری آمریکا سپس گفت ما اکنون بر اساس گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا می‌دانیم که ایران یک برنامه محرمانه دیگری را برای تولید سلاح اتمی داشته است. آنچه که گزارش اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که حدود سال 2003 متوقف شده است. کاخ سفید پس از انتشار گزارش سازمان ملی اطلاعات آمریکا گفت این گزارش نشان دهنده آن است که استراتژی رئیس جمهوری در رویارویی با مسئله اتمی ایران صحیح بوده است.
گزارش پریچهر فرزام را میشنیدید درباره اظهارات سخنگوی کاخ سفید و معاون ریاست جمهوری آمریکا درباره اینکه سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر نکرده. وزیر امور خارجه آمریکا هم در همین راستا از روسیه خواسته است به ادامه فشار بر ایران کمک کند. گزارشی از حسام مهدوی.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه ناتو به بروکسل رفته است و قرار است روز جمعه به طور خصوصی با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به گفتگو بنشیند. لاوروف گفته است در بررسی هر طرحی برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران باید یافته‌های برآورد اطلاعاتی اخیر آمریکا به حساب آورده شود. اما خانم رایس که همراه با همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود برای تصویب سومین قطعنامه علیه ایران تلاش می‌کند، روز پنجشنبه گفت گمان نمی‌کند که برآورد اطلاعاتی مسیر فعلی را تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگارانی که او را در سفر به بروکسل همراهی می‌کردند گفت در بحث با لاوروف خواهد گفت گزارش اطلاعاتی نشان می‌دهد که ایران در پاسخ به فشار بین‌المللی کار تولید جنگ‌افزار اتمی را متوقف ساخت و این دلیلی است که ادامه منزوی ساختن تهران را توجیه می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت موضوع این نیست که ایرانی‌ها روزی از خواب بیدار شدند و گفتند برنامه را متوقف خواهند ساخت. در حقیقت فشار بین‌المللی بود که آنها را مجبور کرد چنین کنند و همین عامل می‌تواند و ممکن است ایرانی‌ها را به سوی اتخاذ گزینه‌های درست و سالم هدایت کند. کاندولیزا رایس قرار بود امروز پنجشنبه با وزیران امور خارجه ایتالیا، بلژیک، بریتانیا و نیز با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یاب دهوبشیفر دبیرکل ناتو ملاقات کند. اما به گفته ناظران دشوارترین بخش کار او ملاقات با لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و سپس با همتای آلمانیش در روز جمعه خواهد بود که دولت‌های آنها در گذشته با افزایش فشار بر ایران مخالفت کردند. خانم رایس در گفتگو با خبرنگاران آنچه را یک اختلاف تاکتیکی با روسیه و چین در مورد زمان بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران نامید یادآور شد و گفت قدرت‌های عمده باید برای وادار ساختن ایران به پاسخگویی به آنچه پیش از سال 2003 در برنامه اتمی خود انجام می‌داد راه‌هایی پیدا کنند. روسیه عضو دائمی شورای امنیت با قدرت وتو گفته است مدرکی وجود ندارد که ثابت کند ایران پیش از سال 2003 یک برنامه تسلیحات اتمی را دنبال می‌کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ اظهار داشت روس‌ها همیشه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند به فعالیت‌های گذشته ایران نگاه کند و جدیدترین گزارش اطلاعاتی آمریکا انگیزه لازم برای چنین کاری را فراهم آورده است.
گزارش حسام مهدوی را می‌شنیدید. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در این باره که جمهوری اسلامی از 4 سال پیش دیگر برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، واکنش‌ها و پرسش‌های تازه‌ای را مطرح کرده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به مهمترین واکنش‌ها در این زمینه.
گزارش سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در این باره که جمهوری اسلامی از 4 سال پیش دیگر برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، واکنش‌ها و پرسش‌های تازه‌ای را مطرح کرده است. کشورهای غربی این گزارش را نشانه‌ای برای تأیید سیاست‌های تا به حال خود در برابر جمهوری اسلامی دانسته و از ایران خواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که از زمان انتخاب خود به این مقام سیاست حادتری از سوی فرانسه را در قبال ایران دنبال می‌کند، می‌گوید این گزارش نباید از فشار وارده بر ایران بکاهد. کاخ الیزه صبح امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با جورج بوش گفته است که این گزارش نگرانی جامعه جهانی را در این زمینه که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است تأیید می‌کند. به گفته آقای سرکوزی فشارهای جامعه جهانی ایران را مجبور به توقف برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود کرده است. به گفته دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا
دلیل تصویب قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران سرپیچی این کشور از پذیرش خواست جامعه بین‌المللی مبنی بر توقف عملیات غنی‌سازی است و قضیه اصلی همچون گذشته مبارزه جویی ایران است.
سخنگوی دولت آلمان نیز روز چهارشنبه در واکنش به گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت این گزارش باعث برطرف شدن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست، زیرا ایران همچنان برخلاف خواست جامعه بین‌المللی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و برنامه توسعه موشک‌های خود را دنبال می‌کند. به گفته اولریش ویلهلم سخنگوی دولت آلمان فشار بر ایران باید همچنان ادامه یابد تا زمانی که ایران به قطعنامه‌های سازمان ملل گردن نهد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز چهارشنبه گفت مسکو در گفتگوهای در پیش شورای امنیت درباره یک قطعنامه تحریمی دیگر علیه ایران به این گزارش توجه خواهد داشت. همزمان اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ایران خواست عملیات غنی‌سازی خود را متوقف کند. سفیر چین در سازمان ملل با تاکید بر اینکه سیاست خارجی کشورش بر مبنای این گزارش تعیین نمی‌شود گفت چین همواره بر سیاست مذاکره با ایران تاکید داشته است. به گفته شن دینگلی شرایط تغییر کردند و کشورش احتمالاً از تحریم‌های تازه مورد نظر آمریکا علیه ایران جانبداری نخواهد کرد. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت این گزارش شاید مانعی برای تلاش‌های دیپلماتیک در راه مقابله با ایران باشد. شاید، اما در هر حال پیش از این هم شروع این مقابله کار ساده‌ای نبود. روز دوشنبه 16 سازمان و نهاد اطلاعاتی امنیتی آمریکا با انتشار بخشی از یک گزارش محرمانه اعلام کردند که ایران از سال 2003 میلادی به بعد دیگر در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای نبوده است. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این سازمان‌ها اطلاعات خود را از جمله بر اساس مطالبی از یک نشست نظامیان بلندپایه جمهوری اسلامی و پس از تطبیق آن با دیگر اطلاعات خود تهیه کردند. جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است که در پی تولید سلاح‌های هسته‌ای نبوده و نیست. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی پس از بازگشت از سفر مسکو در تهران گفت این گزارش موضع ایران را تقویت می‌کند. آقای جلیلی گفت این درست بوده است که ایران بر برنامه هسته‌ای خود و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پافشاری کرده است و حال آمریکایی‌ها باید قبول کنند که اتهام‌های آنان به ایران بی‌پایه بودند.
فریدون زرنگار مروری داشت بر برخی واگنشا به گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد ایران و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش. ناظران سیاسی می‌گویند گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران اسرائیل را که از دیرباز برای وارد آوردن فشار بر ایران به واشنگتن متکی بوده در وضعیت دشواری قرار داده است. اسرائیل ایران را بزرگترین تهدید برای خود می‌بیند و بر این نظر است که تهران یک برنامه تولید جنگ‌افزار اتمی را دنبال می‌کند. از این رو پاسخی که به برآورد اطلاعاتی آمریکا داده آمیزه‌ای از بدبینی و ناراحتی سربسته بوده است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته است ارزیابی‌ها و تحلیل‌های اطلاعاتی او نشان می‌دهد که ایران هنوز سعی دارد جنگ‌افزار اتمی تولید کند و اسرائیل نمی‌تواند به خود اجازه دهد فقط بر اساس یک گزارش اطلاعاتی از سوی دیگر کره زمین حتی اگر از طرف بزرگترین دوستش باشد آسوده و آرام بنشیند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه در دیداری با مادلن آلبرایت وزیر سابق امور خارجه آمریکا گفت بسیاری از مطالعات و بررسی‌های اطلاعاتی در سراسر جهان نادرست از کار درآمده و بعداً معلوم شده است که دقیق نبوده است. ارتش ایران ماه پیش اعلام کرد موشک جدیدی ساخته که 1900 کیلومتر برد دارد و قادر است به پایگاه‌های اسرائیل و آمریکا در سراسر خاورمیانه برسد. شیمون پرس که به عنوان مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل در سالهای دهه 1960 توسعه برنامه اتمی کشور را زیر نظر داشت به خانم آلبرایت گفت مقصود ایران از سرمایه گذاری عظیم در ساخت موشک فقط میتواند رساندن یک سلاح اتمی به هدف باشد. وی گفت هیچ توجیهی برای ساختن چنین موشکهایی و مجهز کردن آنها به یک کلاهک متعارف وجود ندارد. با توجه به چنین نگرشی و کاهش احتمال عمل نظامی آمریکا علیه ایران در پی انتشار برآورد اطلاعاتی، ناظران میگویند ممکن است اسرائیل احساس کند که ناچار از خود به تنهایی وارد عمل شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیوید آلبرایت، بازرس اتمی سابق سازمان ملل متحد، میگوید اگر اسرائیلی‌ها به این نتیجه برسند که از خط قرمز آنها عبور شده است، وضع میتواند متشنج شود. امکان دارد آنها خود را به یک رویارویی نظامی ناچار ببینند. واین وایت، مدیر کل سابق اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید این نتیجه گیری اسرائیلی‌ها را مجبور می‌کند به جای اینکه منتظر بمانند آمریکا در مرحله‌ای دست به کاری بزند، خود تصمیم بگیرند. آنها مایل نیستند به اندازه آمریکا خطر را تحمل کنند. مقامات اسرائیل گفتند یک راه حل دیپلماتیک را برای مسئله برنامه اتمی ایران ترجیح می‌دهند، اما امکان توسل به اقدام نظامی را نیز رد نکرده‌اند. اسوسییتد پرس میگوید روحیه حاکم در فرماندهی نظامی اسرائیل در پی انتشار برآورد اطلاعاتی آمریکا آمیزه ای از احساس انزوا و یأس است. با این حال به گفته مقامات وزارت دفاع، کسی در مورد فوری بودن حمله به ایران حرفی نمیزند. از سوی دیگر یوسی ملمان، نویسنده و تهیه کننده گزارش‌های نظامی برای روزنامه هارتس، گفته است اگر نظر آمریکا نسبت به وضعیت برنامه اتمی ایران درست باشد، آنگاه تهدید اسرائیل و این احتمال که این کشور مستقلاً به یک اقدام نظامی دست بزند عملاً کم می‌شود. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اگر ایران به دنبال سلاح اتمی نباشد، آن وقت دیگر نیازی به استفاده از گزینه نظامی نخواهد بود. یوسی ملمان همچنین یادآور شد که توانایی اسرائیل برای عملیات نظامی در ایران محدود است. کارشناسان نیز میگویند چنین ماموریتی بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی عراق در سال 1981 خواهد بود. اما براسی این گزارش اطلاعاتی جدید چه تأثیری میتواند بر سیاست آتی آمریکا نسبت به ایران و بر سیاست‌های ایران داشته باشد؟ این سوال را با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران، در میان گذاشتم.
این گزارش که عنوانش هم هست برآورد ملی اطلاعاتی، دستپخت یک مرکز مشاوره است که محصولات 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا رو جمع می‌کنه، تحلیل می‌کنه و در اختیار سیاست سازان آمریکایی در دستگاه اجرایی و دولت و کنگره و دستگاه قانونگذاری میگذاره و در واقع یک حالت مشاوره داره این تحلیل هایی که از این مرکز بیرون میاد. افرادش هم بیشتر اعضای سابق وزارت خارجه آمریکا هستند. البته به پاره ای از گزارشات خیلی محرمانه هم دسترسی نداره. گزارش اخیرشون راجع به ایران که اون بخش غیر طبقه بندی شدهش در واقع منتشر شده و در اختیار مطبوعات گذاشته شده، گزارشی است پر از اما و اگر و پر ابهام، اما لب حرفش یک مطلبه و اون است که ایران در سال 2003 که اولین بار آژانس با ایران برخورد کرد، رفتن به سمت غنی‌سازی اورانیوم با غلظت‌های بالا که برای تولید بمب اتمی می تواند استفاده باشه رو متوقف کرد. این البته نکته خوبی است، اما محل اصلی دعوا با ایران اینجا نیست. دنیا به ایران که بارها تکرار میکنه من نمیخوام در غلظت‌های بالا غنی سازی کنم، همین جواب رو داده که مشکل ما این نیست که الان این کارو میکنی یا نه، مشکل ما این است که غنی سازی اورانیوم رو اگر تو شروع کنی، اون وقت هر روزی می توان این کار بکنی و آنچنان که 18 سال کارهایی کردی از دنیا مخفی کردی، ممکن است که بعداً به سراغ این کار بری. به همین دلیل نتیجه‌ای که این ماجرا گذاشت این بود که دستگاه تصمیم‌گیر سیاسی یعنی رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا صراحتاً گفتند که دنبال تصویب قطعنامه سوم با جدیت هستند و این گزارش در این خصوص تأثیری نداره، برای اینکه محل اصلی دعوا جای دیگر. انگلیس و فرانسه هم تایید کردن همین رو و به نظرم تحلیل ها از بین تحلیل های مختلفی که این روزها در مطبوعات آمریکا داده شده و حملاتی هم که مخالفین آقای بوش بهش آوردن، می شود این تحلیل رو پذیرفت که خود آقای بوش هم با انتشار این گزارش موافق بوده، برای اینکه یک کمی فشار جناح‌های راست روی خودش رو که فشار می آوردن برای درگیری شدید و حتی نظامی با ایران به این ترتیب یک کمی کاهش بده. البته فشار جناح‌های چپ و مطبوعات آمریکا رو که بهش انتقاد میکنند و هم به جون بخره، برای اینکه این وسط با این کار یک بالانس ایجاد کنه و مسیری رو که برای ایجاد فشار روی ایران از طریق تحریم هست رو بتواند دنبال بکنه. بنابراین به طور خلاصه به نظر من حاصل این گزارش این خواهد شد که خوشبختانه خطر حمله نظامی که تا بیخ گوش ایران هست کمی، البته فقط کمی تعدیل شده، کاهش پیدا کرده، اما تأثیری روی قطعنامه سوم علیه ایران که در دستور شورای امنیت سازمان ملل هست نخواهد گذاشت. و اون قطعنامه اگرچه ممکن است چین یا روسیه کماکان اما و اگرهایی بکنند، اما تصویب خواهد شد.
در داخل ایران و بر سیاست ها و به خصوص بر به اصطلاح جناح‌های مختلف قدرت چه تأثیری داره این؟
ایران متاسفانه با بازتاب‌هایی رو که آدم میشنوه بیشتر نشون میدهد که شناختی از ساختار واشنگتن ندارند و نمیدونن جایگاه این گزارش کجاست. و حتی پاره مقامات رسمی کشور مثل آقای جلیلی دبیر شورای امنیت گفته بودند که این اظهار نظر رسمی، در حالی که به هیچ وجه این مرکز اظهار نظر رسمی نمیتواند بکند. اظهار نظر رسمی و سیاست رسمی امریکا رو رئیس جمهورش میگه یا معاونش یا وزیر خارجه و مقاماتی در این سطح. و البته طیفایی مثل آقای احمدی نژاد و اینا که این روزها هر اتفاقی میفتن میگن پیروزی بزرگ و عقده خود پیروزی کمبینی دارن، کسب معمول گفتن که پیروزی بزرگ که معلوم نیست، دستگاه اطلاعاتی تحلیلگر اطلاعاتی آمریکا اگر یه چیزی بگه چه جور پیروزی برای ایشون خواهد بود. ولی به هر صورت بیشتر به نظر من واکنش ایران واکنش سردرگمی بود. و این نکته رو هم باید مقامات ایران در نظر بگیرن که این گزارش یک نکته پنهانی درش هست و اون است که در واقع تأکید میکنه که قبل از سال 2003 ایران دنبال تولید جنگ آمیز اورانیوم و پروسه در واقع غیر صلح‌آمیز بوده. این متضمن بار بدی برای ایران هست. ولی به هر صورت فکر نمی کنم که برای ایران هم تفاوت جدی بکنه در مسیری که الان متاسفانه از قبل تحریم درگیر اون هستش.
این گفتگو با محسن سازگارا را می شنیدید درباره تأثیر گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا بر سیاست‌های آتی ایران و آمریکا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در برلین پایتخت آلمان تظاهراتی در اعتراض به سیاست‌های مربوط به پناهجویان برگزار شد. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
پس از گذشت یک سال از گرد همایی وزیران داخلی ایالات آلمان که تصمیم گرفتند هر چه سریع‌تر به وضع پناهجویان بلا تکلیف در این کشور رسیدگی کنند، بار دیگر همایشی مشابه در شهر برلین برپا شده است. این گرد همایی که امروز جمعه به کار خود پایان می‌دهد، شامگاه گذشته با تظاهرات گسترده‌ای از سوی ده‌ها سازمان مدافع حقوق پناهجویان، نهادهای کلیسایی و حقوق بشری همراه بود. این وزیران در همایش سال پیش خود تصویب کردند به اعضای آن دسته از خانواده‌هایی که بیش از 6 سال است در آلمان به عنوان متقاضی پناهندگی در بلا تکلیفی به سر می‌برند تحت شرایطی اجازه اقامت دهند. این مقررات شامل حال پناهجویان مجرد هم می‌شود و آنها می‌بایستی بیش از 8 سال در آلمان به سر برده باشند. حال پس از گذشت یک سال آمار میگوید از 180 هزار پناهجوی بلا تکلیف، از جمله حدود 5 هزار پناهجوی ایرانی که بر برگه هویتشان مهر تحمل می شود خورده، تنها 20 هزار تن حق اقامت دریافت داشتند. به خاطر کمی این میزان پذیرش و همینطور مسائل دیگر از جمله تشریفات اداری تظاهرات شامگاه پنجشنبه شکل گرفت. در حالی که این حرکت اعتراضی ادامه داشت، از حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین که در این تظاهرات به زبان آلمانی دست به سخنرانی زده، میپرسم خواسته اصلی شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی چیست؟
برای اینه که بالا حج بشه، پناهجویان دیپورت نشن و شرایط سخت‌تری برای کسانی که تحت تغییر سیاسی، اجتماعی و جنسی هستند به آلمان به وجود بیاد. اینها خواستهای اصلی تظاهرکنندگان امشبه.
یکی از سخنرانان تظاهرات پنجشنبه شب در برلین، همان گونه که گفته شد، آقای حمید نوذری است. از این رو از او میپرسم نکات اصلی سخنانش بر دور چه محوری میچرخید؟
اشاره به این که نقض حقوق بشر در ایران فقط یک تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی در آلمان بلا تکلیف هستند و برگردوندن اینها با چه خطراتی براشون مواجه میشه. تعداد زیادی پناهجویان ایرانی در ترکیه و پاکستان سرگردانند و دسترسی به کشورهایی که امنن در اروپا و آمریکای شمالی ندارن. اینها مطالبیه که امشب من در صحبتم در این میتینگ به عنوان نماینده ایرانی ها اعلام کردم. همچنین اشاره کردم به وضعیت حقوق بشر و دستگیری های شدیدی که ببینید در چند روز گذشته در رابطه با زنان نمایندگان دانشجویان در ایران اعلام شده.
پیش از تظاهرات شامگاه پنجشنبه چند حرکت اعتراضی دیگر نیز از سوی نهادی با نام جوانان بدون مرز در برلین برپا شد و قرار است این حرکت‌های اعتراضی تا روز دوشنبه پیش رو که روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است تداوم یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و میرسیم به آخرین گزارش این مجله خبری که در باره تحولات پاکستان است. تعدادی از وکلای پاکستانی به همراه نواز شریف رهبر مخالفین دولت روز جمعه به خیابان ها آمدند تا از پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور بخواهند قاضی های برکنار شده را دوباره به سر کار خود بازگرداند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان و تعدادی از وکلای پاکستانی روز پنجشنبه به خیابان‌ها آمدند تا از پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور بخواهند تا قضات برکنار شده را دوباره بر سر کار خود بازگرداند. این اقدام به هدف افزایش فشار بر روی پرویز مشرف در آستانه انتخابات پارلمانی 8 ژانویه صورت گرفت. پلیس پاکستان در حالی که به ابزار ضد شورش مسلح بود، با سیم خاردار مسیر وکلای مخالف آقای مشرف را بست. آنها قصد داشتند خود را به خانه افتخار چودری، قاضی القضات برکنار شده پاکستان نزدیک کنند. طرفداران نواز شریف در حالی که بر سر او گل می‌ریختند، شعار می‌دادند برو مشرف برو. آنها همچنین عکس‌های پرویز مشرف را که در خیابان‌ها آویزان بود، پاره کرده و آن را لگدمال کردند و در نهایت تصاویر مشرف را آتش زدند. ماه گذشته نیز مسیر بی‌نظیر بوتو دیگر رهبر مخالفین دولت در پاکستان را که می‌خواست با افتخار چودری دیدار کند مسدود کردند. نواز شریف و بی‌نظیر بوتو همچنان بر سر تحریم انتخابات در حال مذاکره هستند. تحریم انتخابات توسط دو حزب اصلی مخالف دولت و متحدان کوچکتر آنها می‌تواند موجب از بین رفتن اعتبار انتخابات 8 ژانویه و به تأخیر انداختن ثبات در کشوری شود که مسلح به سلاح اتمی است. مقامات مخالف دولت گفتند هر دو حزب مخالف خواهان بازگرداندن 37 قاضی بر سر کار خود از جمله قاضی افتخار چودری هستند. پرویز مشرف قاضی چودری را بعد از اعلام وضعیت اضطراری در تاریخ 3 نوامبر از کار برکنار کرد. خانم بوتو میگوید پارلمان جدید باید در مورد سرنوشت قضات تصمیم بگیرد. جاوید هاشمی یکی از مقامات ارشد حزب نواز شریف گفت ما میگوییم که این اقدام باید قبل از انتخابات صورت بگیرد، اما حزب مردم به رهبری بی‌نظیر بوتو میگوید این اقدام باید بعد از انتخابات انجام شود. آقای هاشمی اضافه کرد این تنها مورد اختلاف میان ماست. کانون وکلای پاکستان گفت ده‌ها هزار وکیل از شهر جنوبی کراچی تا شهر شمال شرقی پیشاور روز پنجشنبه به دادگاه‌ها نرفتند تا درخواست خود را در مورد بازگرداندن قضات به دادگاه عالی اعلام کنند. صدها وکیل نیز با پلیس در شهر جنوب شرقی ملتان درگیر شدند.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید در باره تحولات سیاسی پاکستان. و با این گزارش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هم به پایان می‌رسد، اما پیش از خداحافظی نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین چند خبر. سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا در ماه اوت از احتمال توقف ساخت بمب اتمی توسط ایران اطلاع پیدا کرده بود. و وزیر امور خارجه آمریکا توافق کشورهای آلمان و فرانسه را برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران جلب کرد. و وزیر دفاع آمریکا گفت رهبران محلی در عراق خواستار وحدت در سطوح بالای سیاسی در این کشور جنگ زده هستند. مجله خبری نیمه شب رادیو